من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمارهم كرماد اشتدت به الريح. الحمد لله. في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الملال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بر اساس اینکه جهان را ذات اقدس لا به حق آفرید، اگر کسی در مسیر باطل قدم بردارد نتیجه از کار خود نمیگیرد، زیرا کاری ثمر بخش است که مطابق با نظام هستی باشد. سر این که اعمال کفار مثل خاکستری است که تند باخت در روز توفانی او را فراکنده کند گذشت. و از اینجا منتقل شدیم به این که برخی از اعمال از انسان سلب می شود و این با اطلاقات ادله که می گوید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یا من یعمل مثقال ذره خیرا یره منافاتی ندارد، زیرا اگر کسی حقوق دیگران را ضایع کرد، آبروی کسی را وسیله غیبت کردن برد، اعمال او خیر او را در نامه عمل غیبت شده می نویسند، زیرا او یک معامله ای کرده است. همونطوری که در مسائل حقوقی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است، علی ید ما اخذت حتی تؤدی و مانند آن است، تو مسائل اخلاقی و ارضی هم همینطور است. اگه کسی آبروی کسی رو برد، غیبت کرد، این نظیر قصاص نفس یا طرف نیست که بفرماید النفس به نفس یا العین بالعین الازن و به سن و به سن و الجروح و قصاص. این چنین نیست که اگر کسی آبروی دیگری را برده است اون دیگری هم مجاز باشد آبروی این را ببرد، اگر کسی غیبت کرده است اون غیبت شده هم مجاز باشد که آبروی غیبت کننده را ببرد. این طور نیست. در جریان قصاص نفس یا طرف اونجا فهمودن اگر کسی دیگری را کشت النفس به نفس یا عضوی از اعضای بدن را قطع کرد العین بالعین از سن به سن فی الجروح قصاص. اما در جریان ارث به امثال آن یک معامله دیوانی است، دیوان به دفتر عمل هر کسی رو به حساب دیگری باز میکنن. یعنی اگر کسی غیبت کسی کرد، اونجا که باید امر معروف بکند و نهی از منکر بکند جلوی فساد رو بگیرد نگرفت، اما در غیاب او آبروی او رو برد که بی اثر است این کار. خب عمل خیر این غیبت کننده را در نامه عمل غیبت شونده می نویسن. این معامله است، این تقاص عملی است که از حقوق این می گیرن به او عطا میکنن. به استناد این گونه از روایات دیگر این شخص صاحب اون عمل نیست، دیگر نمیتواند بگوید که بر اساس من یه عمل مثقال ذره خیر یره من فلان عمل خیر را انجام دادم چرا نمیبینم. برای اینکه اگر کسی بر اساس لرجال نصیب و ممکتسبو و للنساء نصیب و ممکتسب نه، اگر کسی کاری کرد مالک مالی شد ولی مال دیگری رو از بین برد، خب من علی ید من ما اخذت حتی تعدی، میگوید اون تالف اگر مثلیست مثل قیمیست قیمه، و اگر نداد ازش میگیرند دیگر، محکمه عدل تقاستن از او میگیرد. این نمیتواند بگوید که آیه میگوید لرجال نصیب و مکتسب و من کسب کردم، چرا مال من رو میگیرید؟ پاسخ بدن چون مال دیگری را از بین بردی باید بپردازی. اینجا هم حقوق دیگری و ارز دیگری و حیثیت دیگری را کسی لکدار کرد باید که خسارت بپردازد. این تتمه عمل بحث قبلی. بله خب اگر رضایت داد برمیگرد دیگه، یعنی باید استحلال کند. اگر استحلال نکرد نظیر اموال دیگه، اگر من اتلف مال الغیر فهو له زامن یا علال گده ما اخذت، کسی رفته مال باخته رو به جای اینکه به او بدهد استحلال کرده، رضایت گرفته، خب دیگه زامن نیست دیگه. اونم همین است، اگه کسی میره فریادش به جایی نمیرسد، اون جز موارد مستثنیات غیبت دیگه، وقتی کسی فریادش به جایی نمیرسد همین است، این مظلوم است، این غیبت نمی کند. این مظلومی که فریادش به جایی نمیرسد مجاز است که در جوامع بازگو کند که فلان کس به من ظلم کرده است. خب این چنین نیست، غیبت مطلقا حرام است، ممکن نیست که کسی آبروی دیگری ببره و اونها تحمل بکنه، مگر کسی متجاهر به فسق باشه که برای خودش حیثیتی قائل نیست، که این جز مستثنیات غیبت دیگه. مطلب اگر غیبت کرد معصیت کرد، از هر دو طرف ممکنه اعمال یکدیگر رو به دیگری منتقل کنن دیگه. حالا بالاخره تعادل حق هست، مثلا قذف یه معصیت کبیره است که هرگز کسی نمیتواند دیگری رو قذف کند برای اینکه او قذف کرده است، این باید به محکمه مراجعه کند که حد و تعزیرش رو بر او تحویل بکند. غیبت مجوز غیبت کردن اون غیبت شونده نیست، اگر کرد اونم یه معصیتی کرده است، اونم اعمالش به این منتقل می شود. بله خب دیگه اگر کار چون امتناع به اختیار لا ینافر، مگر کسی جاهل باشه قاصر باشه، خب بله دیگه معذور است. رفع عن امتی تست در مواردی که حدیث رفشان می شود اون مقصر نیست، اما وقتی که جاهل نبود آل من آمدن دارد غیبت میکند همین است دیگه. مطلب دیگه این که این کلمه به ما کاد و یفعلون، گرچه به حسب ظاهر این است که نزدیک نبودند که انجام بدهند، اما پیام رسمیش اینه که نزدیک بود انجام ندهند، زیرا اگر گفتیم نزدیک نبودند که انجام بدهند یعنی دور بودند که انجام بدهند، و وقت این معنیش چی خواهد بود؟ یعنی میخواستن انجام بدن. تعبیر ما کاد و یفعلون یعنی گرچه بحث به ظاهرش هست که نزدیک نبودند که بکنند، ولی پیام رسمیش اینه که نزدیک بود نکنند، نه نزدیک نبودند که بکنند بلکه دور بودند که بکنند. این دور بودند که بکنند یعنی نشد. بر تقدیر لا یکادو یسیغوهو مانند ما کادو یفعلون، پیام رسمیش اینه که نزدیک بود نکنن یا نیاشامن. در جریان تعذیب این دوتا آیه هم با هم هماهنگ است. در سوره مبارکه مائده می‌فرماید من اگر کسی بعد از نزول مائده کوه ورزید او را طرزی عذاب میکنم که دیگری را مثل او عذاب نمیکنم. لا اعذب احدا مثل این عذاب این. در سوره مبارکه مائده این است. آیه 115 سوره مائده اینه، قال الله انی منزلها علیکم، بعد از درخواست مائده من مائده را بر شما نازل میکنم، اما فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمین، من او را طرزی عذاب میکنم که هیچ کسی را مثل او عذاب نمیکنم. اما آیه پایانی سوره مارکه فرج این است که مثل خدا کسی عذاب نمی کند. حالا خدای سبحان دارای عذابهای متفاوت هم هست، مثل که اندر منافقین لفه درکر اسفر من النار، عذابهای گوناگونی هست ولی عذاب نهایی الهی مانند ندارد. فتحصله که آیه مائده میگوید من فرون کافری که بعد از نزول مائده کفر ورزی طرز عذاب بکنم که هیچ کسی را مثل او عذاب نمی کنم. در سوره فرج می فرماید که من به قدری مقتدرم که هیچ کسی نمی تواند مثل من معذب باشد. اینا دو فضاست و هر کدام بس خاص خودشون دارد. اما مطلب مهم بعدی که اختلاف رسمی بین اشاعره و معتزله هست اینه که فرمود علم ترم ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. مگر نمیبینی؟ منظور از رؤیت همون رؤیت قلب است، یعنی مگر ادراک نمیکنی؟ منتها این گونه از علوم تجریدی از راه حس و تجربه بهتر به دست میآید. با مشاهده نظم عالم انسان میتواند به اون هدف برسد. فرمود مگر نمیبینی؟ یعنی اگر خوب بررسی کنی به این سه مطلب میرسی. یک، نظم عمیق داخلی آسمان و زمین. دو، وجود ناظمی که حکیم علی الاطلاق است و مدبر و مدیر. سه، هدفمند بودن این نظام، که این نظام به سوی مقصدی می رود. این کاروان سرگردان و شناور نیست، یک مقصد و مقصودی دارد. این اصول سگانه، یعنی مبدا منتها بین راه، از این کلمه استفاده می شود. علم تر که ان الله اوست که خلق السماوات والارض، این آسمان و زمین منسجم و منضبط و منظم را خلق کرد. بلحق، روی این بلحق فخر رازی میگوید اهل سنت. اینا معتزله را هم سنی نمیدونن، میگن سنی حقیقی ما این، یعنی ما این که اهل سنتیم. معتزله را که آزادتر فکر میکنن از اونها به عنوان معتزله یاد میکنن. شما این تفسیر بحر محیط ابو حیان اندلوسی رو که ملاحظه میکنید میبینید به این که این وقتی میخواد حرف زمخشری رو نقل کند میگه هاذا من دسیسه الاعتزال. تعبیر هاذا من دسیسه الاعتزال در تفسیر بحر محیط که نقد تندیست نسبت به کشاف زمخشری کم نیست. هاذا من دسیسه الاعتزال. امام رازی هم معتزله را در برابر اهل سنت قرار میداد، نه در برابر اشاعره. خودش از اون اشعری های نابه و میگن که سنت همین است که ما میگیم، سنی واقعی ما این و اینها اهل سنت مثلا نیست. خب امام رازی میگوید که اهل سنت این بالحق را به مبدع فاعلی میزنن، یعنی اگه خوب بررسی کنید میبینید ذات اقدس اله علیم است، قدیر است، حکیم است، او آفرید. ولی معتزله میگوین که اگر خوب بررسی کنید میبینید این نظام هدفمند است، نظام غرض دارد. چون اشاعره میگوین افعال الهی معلل به اغراض نیست، روی این برداشت کلامیشون آیات را هم این چنین معنا میکنن، اشعری گونه معنا میکنن، میگن خدا که غرضی ندارد. پس بلحق به معنای این که عالم را برای فرون هدف و غرض خلق کردیم نیست. بلحق معناش این است که آفریدگار این نظام حق است، علیم است، قدیر است، مدیر است، مدبر و مانند آن. خب در ذیل آیین است که اگر خدا بخواهد شما را میبرد و خلق جدید می آورد. ذیل آیه وضعش روشن است. البته خدا همیشه هر روز شما وقتی سری به بیمارستان ها میزنید میبینید یک کاروان وسیع از نوزادها صحنه وارد صحنه شدن، وقتی به گورستان سری میزنید میبینید هر روز یک طیف وسیع هم دارن میرن. اگر صبح برید بیمارستان و ظهر بیاد گورستان میبینید یه قافله آمدن یه قافله هم رفتن. هر روز کار خدا اینه، این یه شعیز هب کن و یه عتب خلق جدید که حرف جدیدی نیست، هر روز دارد این کنند. اگر بخواهد این چنین بکند نیست. اون جایی که نظام را در صورت تو حکم نظری دارد بیان میکند میفهمد همین است که ما مرگ را منظم کردیم، خلق کردیم و ما نحنو به مسبوقین، قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، ما مرگ را مقدر کردیم، ما سابقیم نه مسبوق، شما نمیتونید از دست مرگ فرار بکنید که مرگ به شما نرسد، از برنامه ما جلو بیفتید که برنامه ما دامنگیرتون نشود، ما همیشه سابقیم، ما هرگز مسبوق نیستیم. این ناظر کار الهی است. قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، یعنی ما سابقی، شما همیشه دنبال قضا و قدر مایید. اما این که فرماید یعنی یشعی یذهب کن و یأت به خلق جدید، یه هشدار است. یعنی اگر شما دیر به جنبید ممکنه شماها رو ببریم، یه آدم خوب بیاریم مثل شما. مشابه این که فرماید انت تولوا یستبدل قوما غیرکم فما لا یکون امثالکم، همون حالا که نظام اسلامی است و جمهوری اسلامی است و حکومت اسلامی است و شما آمدید و دولت مردان این نظام شدید و همه علل پیشرفت هم فراهم شد، اگر خدای ناکرده احکام اسلامی را رعایت نکردید ما شما را میبریم یه دادم خوب میاریم. اینطور نیست که ما حالا خون شهدا را هدر بدیم. این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، این یه هشدار تربیتی است. غیر از این که ما مرگ را آوردیم یه عده میبریم یه عده میاریم. خب پس سه مسئله است. یکی مسئله تجربی، اگه کسی صبح بره بیمارستان ظهر بره گورستان، وقتی به او بگن چه خبر میگن یه گروهی آمدن یه گروهی رفتن. هر روز کار خدا اینه. این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید نیست. دو، اون خلق مقدر نابین کل موت ما نحن مسبقین اصل حاکم قدرت الهی رو میرسونه. سه، اینایی که هستن میفرماد یه وقتی ما شما رو میبریم، نه به طور طبیعی شما عمرتون تمام بشه و بمیرید، نه خیر، شما رو ساقط میکنیم، متلاشیت میکنیم، شما هم گرفتار فروپاشی میشید، شما رو بریم یه آدم خوب میاریم. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، این هشدار را در بر دارد. منتها این یشعی یذهب کن و یأت به خلق جدید تلویحی به اون تصریح است. اون صراحتی که در ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم صراحتی او را ندارد. خب بریم به اصل مطلب که یعنی خود پیام آیه، صدر آیه. آیه بفرماد به این که اگر شما خوب بررسی کنید میبینید اینها پوچ نیستن، حقیقتا یک حقیقت محدودی هستند که محفوفه به دو عدمن. شما هر حقیقتی رو در عالم ارجبه کنید، چه سپهری چه زمینی، میبینید سابقه عدم داشت، لاحقه عدم دارد، یه چند روزی هم هست. این چند روز پوچ نیست. این درختی که مثلا 100 سال یا 60 سال هست واقعا درخت است، واقعا موجود است، میوه میدهد، سایه دارد، برگ دارد، دو قبلا نبود بعدا هم نیست. این افرادی که هستن واقعا هستن، نه پوچ و خیالن، نه رؤیا باشد، قبلا هم نبودن بعدا هم نبودن. پس این واقعیت ها مقطعی است. واقعیت اگر مال خود این حقیقت بود خب مسبوق به عدم نبود، ملحق به عدم نبود، چون ذاتی شی که از او گرفته نمیشه، که منوشه کسی بهش داده دیگه. خب این نظام دقیق و عمیق، الان یه قطره برای یه قطره آب صدها دانشکده فنی عمیق علمی برای انسان شناسی هست، صدها در روی زمین، تا بفهمن انسان چیه، بیماریهاش چیه، درمانش چیه، تغذیهش چیه. با یه گروه خاصی متخصص چشم راستن، یه گروه خاصی متخصص چشم چپن، یه گروه خاصی متخصص گوشن، یه گروه خاصی متخصص لثه و دندان و دهنن. این بالاخره یه قطره آب بود، الم یک نطفه من منی یمنا دیگه. این یه قطره آب رو به این صورت لؤلؤ لالا در آورده که همه متحیرن، بالاخره یه حساب کتابی داره، یه کسی ساخت دیگه. این چنین نیست که خود ساخت طبیعت بسازد. که تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید اگه کسی به براهین عقلی به حق از راه برهان اعتقاد پیدا نکرد، ناشار از خرافاتی میشه، یا گرفتار شانس میشه یا گرفتار طبیعت میشه. طبیعت این کار رو کرده است. طبیعت ماهیه، کیه، چیه؟ اگر زمین و آسمانه که خودش مخلوقه، اگر یه امر وهمی است که نظیر شانس جز خرافاته، بالاخره یه مبدا فاعلی دارد یا نه؟ خب این بله دیگه، اگر چونش لطفش اقتضا بکنه، اگر نکنه خب به صورت دیگه تبدیل میکنه دیگه. ما رو که به کسب عدم در نمیکنه. مطلب سوم همینه. پس مبدا فاعلی خدا، ساختار داخلی نظام محیر العقول، مطلب سوم نظام غایی است. فبود شما مسافری و مقصدی داری و عبس و یاوه خلق نشدید. ایه سوال انسان ان یترک سدا. بسیاری از مردم خیال میکنن وقتی میمیرن میپوسن، ولی وقتی به اونها بگویی شما از پوس به در میایی، نه به پوسی، منزل عوض میکنی، هجرت میکنی، به فکر منزل بعد باش، تازه متوجه میشود. خود ما این نظام را بالحق آفریدیم. این بالحق، این بابا مصاحبه است. این سماوات و الارض که منظم است، علوم فراوان از او استنباط میشود، این هدفمند است، به جایی میرود، برای چیزی است، بی خود نیست، گزاف و گتره نیست. اگر گزاف و گتره نیست، پس یه جایی هست که عدل و حق و قسط اونجا ظهور میکند. و هول معاد دنیا که میبینید لعبون و لهبون، و غالب مردم دنیا هم گرفتار قد افلح الیوم من استعلا هستن. خب خدایی که حکیم است، عادل است، اگر جهان را با این وضع خلق کرد و بعد از مرد معاذ الله خبری نباشد، حساب کتابی نباشد، کافر و مؤمن، ظالم و عادل یکسانند. چرا؟ چون وقتی مردن و معدوم شدن، لا میز فل اعدام، با معدوم ها که کسی کاری ندارد. که الان یه درخت پرثمر گلابی وقتی که هیزم شد، اونم گرفتار سخت و سوزه. درخت پرتیغ جنگلی به نام قطاد، اون هم وقتی خوش شد گرفتار هیزم شدنه. این چه نیست که حالا به درخت گلابی بعد از اینکه هیزم شد کسی پاداش بده، و به درخت قطاد پرتیق جنگلی شور شلاق بزنه که وقتی اینها از بین رفتن یکسانن. تعبیر قرآن کریم این است که اینا یحسبونه که مؤمن و کافر سواء محیاهم و مماتهم، هر دو که مردن از بین میرن. وقتی از بین رفتن دیگه فرق بین مؤمن و کافر و ظالم و عادل نیست. همون اینایی که میگوین ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اینایی که تبهکاران زندگی میکنن، فکر میکنن بعد از مرگ خبری نیست، مؤمن و کافر یکسانن، عادل و ظالم یکسانن، سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون، یه داوری بدیه. این نظام حقه. وقتی حق شد، ما معنا الحق، یعنی هدفمند است. اشاعره چون مشکل جدیشون اینه که خدا غرض ندارد، این بای بالحق را به این معنا میگیرن که اگر بررسی کنید میفهمید که یک مبدع علیم حکیم قدیر خلق کرده است. معتزله که یه قدر آزاداندیشترن میگن ذات اقدس اله غرضی دارد، کارها را برای غرض انجام داده است، میگن این باب بای مصاحبه است، نظام را برای حق آفرید تا هر کسی بالاخره به نتیجه اعمال خودش برسه. حکمای امامیه بر اینن که ذات اقدس اله چون غنی محض است، همونطوری که در روزهای قبل بحثش گذشت، کاری را برای چیزی نمی کند، یعنی فاعل هدف ندارد. فاعل وقتی هدف دارد که ناقص است، یک، برای ترمیم نقص خود شروع به کار می کند، دو، کار او رابطه بین او و کمال است، سه، به وسیله این کار به اون کمال میرسد، چهار، نقص او به کمال تبدیل میشود، پنج. اگر یه چیزی کمال نامحدود بود، هر کمالی که فرض بشود دارد و به ذات دارد، و هرچند که ما نمیدانیم از کمالات اونها را هم دارد و به ذات دارد، چنین موجودی که هو الله است هرگز کاری را انجام نمی دهد تا که کار او تا داشته باشد، تا به مقصدی برسد، تا به نتیجه ای برسد که قبلا فاقد بود الان بشه واجد. چرا؟ چون غنی محض است و کمال نامتناهی. اگر یک کمالی یک جای دیگر باشد و واجب تعالی معاذ الله فاقد اون کمال باشد، بحث در این است که اون کمال را کی آفرید. اون کمال اگر خودش واجب الوجود است که با توحید سازگار نیست، اگر مخلوق واجب الوجود دیگر است که باز با توحید سازگار نیست، اگر اون کمال مخلوق خود خدای سبحان است، پس خدا داشت که عطا کرده است. فرض ندارد که ذات اقدس اله که غنی محض است کاری را انجام بدهد که بر بندگان که سودی ببرد یا که بر بندگان جودی کند. کار خدا تا ندارد، خدا کار را انجام بدهد تا به فرون کمال برسد. این غنی محض بودن. اما جریان حکمت خدا، او حکیم است، همه کمالات را داراست، یکی از اون کمالات هم حکمت الهی است. خب حکیم که کار عبث نمی کند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان خیال میکند یاوه است یا ما عبث خلق کردیم. چون حکیم محض است، صدر و ساقه کار او پر از نظم و هدفمندی است، یعنی هر موجودی برای کمالی است، اون کمال برای کمال دیگری، تا سلسله اهداف و کمالات به اون کمال به ذات برسد که لقاء الله است. همونطوری که هر موجودی یه مبدع فاعلی دارد تا برسد به مبدأ اصیل که هو الاول است، هر موجودی هدفی دارد تا برسد به هدف به ذات که هو الاخر است. اونگاه این سلسله هستی را که بررسی میکنید، میبینید آغاز سلسله هستی خداست، انجام سلسله هستی خداست، با هو الاول این سفره را پهن کرد و با هو الاخر الا الله تسیر الامور، همه را به خود جذب میکند. همه مشتاق کمالن، تا به کمال به ذات نرسن آرام نمیگیرن. وقتی به کمال به ذات رسیدن میشه دارالقرار اونها. منتها هر کسی به اندازه سعی هستی خود به لقای خدا میرود، مثل اینکه همه از خدایند اما همه صادر اول نیستند، اول ما خلق الله نور و نبینا علیه السلام، همه از خدایان اما با حفظ مراتب، همه به سوی خدایان اما با حفظ مراتب. این تو نیست که حالا که همه از خدایان همه بشن صادر اول، با حفظ مراتب از ذات اقدس اله آفریده شده. ارواح اهل بیت علیه السلام اول بود، بعد مدبرات بودن، فرشتگان بودن تا برسد به سماوات الارض. در قوس سعودم به شرح زر همه الالله هن، اما هرگز این چه نیست که همه به دنافت در لا فکان و غاب قوسین و ادنا برسن. مثل که شما میبینید همه این آبها از اقیانوس است، برای اینکه با تابش آفتاب از این اقیانوس ابر برمیخیزد. این ابرها به وسیله بادها تلقیح میشوند، باردار میشوند و میبارند، دوباره این آب را به دریا برمیگردانند. همه از دریایند، همه به دریا میروند، اما همه به دریا میروند این چی نیست که همه به وسط دریا برسند. این جویهای کوچک به همین ساحل دریا که رسیدن خودشون به دریا وصل میبینند، اما وقتی سیل خروشان آمد بسیاری از این آب دریا را میشکافد تا به وسط دریا برسد. تا این سیل چقدر باشد، تا قدرت چقدر باشد. همه از خدایند و همه به سوی خدا میروند. فتحسله چون غنی محض است، کاری را برای چیزی نمی کند. من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم. این بلکه بر بندگان جودی کنم یه سخن میانی است. کار خدا تا بر نمی دارد. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی این رو به ادیب بدی میگین الا لیعبدون، غرض است برای خلقت، محواسته است برای خلقت. به حکیم بدی بگی ترکیب بکن، میگین این لیعبدون مای تای خلقتو نیست، مال خلق به معنای مخلوق است، ایل جن والانس، یعنی غرض آفرینش جن و انس عبادت است، نه غرض از آفریدگار بودن من عبادت است که اگر اون عبادت نکردن من به مقصد نرسم. این چنین نیست. بنابراین چون حکیم علل اطلاق است و جود دارد، سخا دارد، کار از او حکیمانه صادر می شود. و چون غنی محض است، کاری را برای چیزی نمی کند. این اشاعره این مشکلشونه که نمی تونن بین هدف فاعل و هدف فعل فرق بگذارن. میگن به این که افعال خدا معلل به اغراض نیست. معتزله مشکلشون همین است، میگن خدا دارای غرض است، بلکه بر بندگان جودی بکنم آفریده شده. خب اگر کسی خواست به قصد جود کاری بکند، بالاخره آدم ناقصی است. اگر کسی متشرع است و از مالش خوبه، این درمونگاه میسازد یا مسکن میسازد، برای خودش نیست، برای دیگران است. اما احسان به دیگران کمبود کمال او را جبران میکند. قبلا سخی نبود، الان میشه سخی. قبلا ثواب نداشت، الان ثواب پیدا کرد. قبلا ناقص بود، الان شده کامل. این تا بر بندگان جودی کنم نقصی را برطرف میکند. این در حقیقت مستغرض است، گرچه مستعیز نیست، عوض نمیخواهد، ولی غرض دارد. غرضش ثواب الهی است. وجود مبارک هست امیر با اینکه الحق مع علی یدور معه حسما دار، فرمود و اهل بیت فرمودن که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اما انما نطعمکم لوجه الله. ما یک کمبودی داریم، ما میخوایم به لقاء الله برسیم، این کمال ماست و نداریم. با این ایثار به اون کمال میرسیم. این رو میگن یه موجود ناقص که بر بندگان جودی میکند لوجه الله تا خودش به کمال برسد. اما اگر چیزی کمال محض بود، خود کمال دارد کار میکند. این اللهم انا نسألك اسألك من کمالك و اکمله و کل کمالك کامل، این یک کمال محض است. حالا خود کمال، جناب کمال دارد کار میکند، فرض دارد که کمال کاری را برای چیز انجام بدهد یا نه چون کمال است کار از او صادر میشود. و علم همینجاست، قدرت همینجاست، اراده همینجاست، همه کمالات یک جا جمعن که مستجمع جمعی کمالات است. این اراده کامله، علم کامل، قدرت کامله منشأ پیدایش و پرورش آسمان و زمین است. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. مشکل تفسیری اشاعره اینه که اینا آمدن با کوربار تفکر اشعری بر قرآن بار کردن، در حالی که قرآن این معنا را حمل نمی کند. خب جناب فخر رازی، اگر آیه معنا بالحق معناش این است که اگر خوب بررسی کنید می بینید الله آفرید، آیه که مصدر به الله است، مفروض گرفته الله را، الم تر ان الله این کار را کرده است. نه، آیات دیگری در قرآن هست که از این قبیل نیست. آیات گاهی ما را از وحدت به کثرت می رساند. میگن اگر خوب بررسی کنید ببینید خداست که این کار را کرده. گاهی از کثرت به وحدت می رساند، که در اول سوره مبارکه رد بحث شد. بعد فعل ارزه صدر آیه اینه، به فعل ارزه قطع آن متجاورات، یعنی تکه های زمین، آیات زمین کنار هم قرار گرفته. وقتی شما این آیات را بررسی میکنید به خدای سبحان میرسید. آیه 4 سوره رد این است، و فعل ارزه قطع آن متجاورات، یعنی در یک زمین، یک هکتار زمین، خب آب یکی، خاک یکی، باغبان یکی، آفتاب یکی، هوا یکی، کود یکی، همه چی یکی، اما این قطعه ها متجاور همن. اما به جنات من اعناب، یه بخشش انگور میده، یه بخشش گندم میده، یه بخشش خرما میده، بعضی از این میوه ها دوتایی سنوانه، بعضی ها تکدانه است. خب این گلها میبینید رنگاشون فرق میکنه، برگاش فرق میکنه، بوهاش فرق میکنه. اینا رو کی داده بالاخره؟ وقتی همه این علل قابل یکیه، زمین یکیه، کود یکیه، خاک یکیه، باغبون یکیه، آب یکیه، هوا یکیه، شمس یکیه، این اختلافات از کجاست؟ به فعل ارزه قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد، یه آبه، یه زمینه. اما و نفضل بعضها على بعض فی الاکل اند فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. این از کثرت به وحدت، از وحدت به کثرت. آیه قبل فوت و هو الذی مد الارض کذا و کذا، گاهی میگه خداست که این کارها را کرده است، گاهی میفرماید اگر خوب بررسی کنید به خدا میرسید. خب جناب فخرازی، اینجا که از وحدت به کثرت آمده، فرمود الم تر ان الله خلق السماوات والارض، وقت این بالحق میشه ناظر به نظام قایی و هدفمند بودن. والحمد لله رب العالمین.